بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی دوره تخصصی مدیریت و تشکیلات اسلامی فتح ویژه دانشجویان سطح مقدماتی جلسه سوم با موضوع ویژگی های تشکیلات اسلامی استاد مطلبی پور آذر ماه 1400
سلامتی و تعجیل در فرج آقا امام زمان سلامتی مقام معظم رهبری سلامتی همه خدمتگزاران اسلام مسلمین انشالله خدا بهمون توفیق بده بتونیم جز خط شکنان عرصه جنگ نرم توی انقلاب اسلامی باشیم انشالله. هر کی دوست داره واقعا بشه پل خیبر بچه بسیجی ها و جوانای با استعداد این کشور، هر کی آرزوش اینه که بتونه این صدا و مشکلات کشور رو خلاصه انشالله خط شکنی کنه که جوان ها انشالله بتونن استفاده کنن، حرکت کنن، اقدام کنن، عمل کنن. از اون بالاتر هر کی دوست داره خط شکن تربیت کنه صلوات خط کنه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دو تا سوال خوب بچه‌ها پرسیدن تو بین ساعت‌های استراحت. من گفتم که خواهش کردم ازشون اگه میشه اول کلاس بعد بپرسید که من به همه جواب بدم. اگر دوست دارن بپرسن.
از شما سه کلاسه گذشته گفتیم که رشد همه جانبه خب، اما این کسی که مثلا نصف شب خام میشه مثلا میره نماز شب میخونه تو تمه قرآن میخونه اونم داره رشد میکنه اما داخل تشکیلات نیستش، این چجوریه ازش؟
ببینید بچه ها، در تشکیلات زندگی کردن و کار تشکیلاتی کردن اصلا مفهومش این نیست که ما قرار نیست که هیچ اوقات فراغت فردی داشته باشیم، ولی شما کار تشکیلاتی یعنی که شما اگر یه جایی هم میری نیرو کسب میکنی، مثلا داری یه کار معنوی میکنی، قرار سرریزشو بیاری توی تشکیلات. این خودش جزی از اقدامات تشکیلاتیه، تضادی با هم دیگه نداره. ما نگفتیم همه کارا رو تشکیلاتی یعنی همه کارا جمعی انجام بدید، ما نگفتیم همه کار جمعی، اما یه نکته هایی وجود داره که حالا انشالله توی هیئت یا تو جاهای دیگه انشالله خدمتتون عرض میکنیم. بذار حالا مختصرا اینو عرض کنم. عمار ساباتی از اصحاب خاص آقا امام صادقه، ساباتی با تای دسته دار با سه دندونه، از اصحاب خاص آقا امام صادق. ببخش من هیرا میرم شما هیپات عجب میکنی اینجور اینجور. عمار ساباتی محضر آقا امام زمان میرسه، امام صادق میرسه، امام زمان خودشه دیگه. خب امام زمان خودشه، از حضرت سوال میپرسه جوئل تو فداک، حضرت فداتون شم، ایما افضل، کدومش برتره؟ العبادت و فسر مع امام منکم و ظاهر فی دولت الباطل مع امام منکم و اول عبادت فی ظهور الحق مع امام منکم و ظاهر فی دولت الحق. میگه آقا حضرت با صراحت داره میپرسه، میگه عبادت در زمان غیبت که الان دولت دولت باطله، یعنی دولت که دست حضرت نبوده، که حکومت که دست حضرت نبوده، میگه اول عبادت فی ظهور الحق یا زمانی که حضرت صاحب از زمان ظهور میکنن، فی دولت الحق مع امام منکم و ظاهر فی دولت الحق، یعنی زمانی که حضرت صاحب از زمان ظاهر میشن فی دولت الحق، یعنی دولت حق تشکیل میدن. خلاصش میگه عبادت الان ثوابش بیشتره در دوره غیبت و در دوره ظهور. حضرت آقا امام صادق چه جوابی میدن؟ چند تا سوال ازشون پرسن، میگن عمار، از عمار ساباتی میپرسن، مثلا میگن صدقه پنهانی ثوابش بیشتره یا آشکار؟ میگه پنهانی. فلان چیز؟ میگه پنهانی. فلان چیز پنهانی. حضرت بچه‌ها یک و نیم صفحه، تقریبا یک و نیم صفحه آچار شروع میکنن تک تک عباداتی که در زمان غیبت ثوابش بیشتر از زمان ظهور رو ذکر میکنن. میگن من صلا منکم صلات نافلتن عشر صلوات نوافل، من صلا فلان فلان. آقا اگر نماز مثلا مستحبی بخونی 10 برابر، روزه بگیری 50 برابر، فلان کار 100 برابر، اون یکی کار 70 برابر. تک تک اعمال خوب رو اسم میبرن که در همش بلا استثناء در دوره غیبت ثوابش بیشتر در دوره ظهوره. بعد یه سوال خیلی ساده پیش میاد برای عمار ساباتی، میگه فجعل تو فداک فماذا ترا اذن ان نکون من اصحاب القائم، چرا باید ما دعا بکنیم حضرت ظهور پیدا بکنن؟ چرا؟ به چه دلیل؟ آقا ببین من با بدبختی الان دور کرد نماز میزنم به کمرم، یه جوری نماز صبح میخونم هم خدا راضیه هم شیطون راضیه هم خودم، یعنی چی؟ یعنی 5 دقیقه به طلوع آفتاب خدا راضیه چون نمازم قضا نشده، شیطان راضیه چون نماز اول وقت نخوندیم، خودم راضیم چون بیشتر میزان رو خوابیدم. خب آقا دو رکعت نماز با بدبختی خوندم، حضرت داره میگه ببین این دو رکعت هزار برابر اون موقع ثوابشه. خب انسان ثواب جمع کنه که راحت‌تر میره توی بهشت. خیلی سوال منطقی پرسی، میگه آقا پس برای چی باید دعا کنیم ظهور رقم بخوره؟ چرا؟ الان مردم هر کاری که میکنن ثوابش هزاران برابر زمانیه که چی؟ ظهور رقم میخوره. میگه پس برای چی باید اصلا ظهور رقم بخوره؟ حضرت میگه چه جواب میدن؟ حضرت به تعبیر من پشت دستشون میزنن میگن سبحان الله. اما تو واقعا داری سوال میپرسی؟ اما تو هبون ان یظهر الله تبارک و تعالی الحق و العدل فی البلاد. اما تو دوست نداری مزه یا حسین یا حسینی که تو میگی همه بچشن؟ تو دوست نداری مزه پیاده روی اربعین و اون صفا و صمیمیت شو که تو میچشی همه بچشن؟ تو دوست نداری امنیتی که تو توی جمهوری اسلامی داری همه مردم عالم داشته باشن؟ تو دوست نداری مزه رفاقت صحیح و حقیقی که تو میچشی همه بچشن؟ سبحان الله. یعنی چی؟ بچه مفهوم این روایت یعنی چی؟ یعنی بچه حزب اللهی به کی میگن؟ به کسی که حاضره از ثواب خودش کم بشه اما دیگران هم تو این حوزه ثواب باهاش شریک بشن. این یعنی خصوصی ترین اقداماتی که داری انجام میده حداقل لااقل نیت تشکیلاتیه. دیگر نماز شب خوندن کمتر؟ یا من نماز شب بخوام آدم خوب باشم، حضرت صاحب زمان ظهور کنه بشم کارگزار، که چی؟ که من برام بهش؟ نه، اون موقع که راحت‌تر می‌رفتیم. داره حضرت میگه سبحان الله. ببین یعنی بچه حزب اللهی مبناش اینه که خدا من ثوابم کم بشه ولی همه توی این ثواب شریک باشن. این میشه یه زندگی تشکیلاتی. ما میگیم آقا نماز شب می‌خوای بخونی با اون نیت بخون. هدف از خودسازی دیگرسازیه. این جمله مهمه. اگر کسی خودسازی کرد برای خودسازی، این خودخواهیه، خودسازی نیست. اما اگر کسی خودسازی کرد برای دیگرسازی میشه این زندگی تشکیلاتی. پس انسان حتی میتونه خودسازیش خودخواهی باشه، اما یه نفری هم میشه خودسازی بکنه تمام انگیزه و فکر و وجودش دیگرسازیه. این میشه بچه انقلابی، این بچه حزب اللهیه. میگه خودم تنهایی نمیخوام برم تو بهش. پس خصوصی ترین اتفاقات زندگی انسان میتونه جنبه تشکیلاتی داشته باشه. حله؟
فرمودید که حضرت آقا گفتن که حکومت مینیاتوری تشکیل
بدید.
ضرورتش رو
گفت. آها. ببینید آقایون، ما توی قرآن دستور داریم فسته بقول چی؟ خیرات. یعنی چی؟ یعنی در کار خیر و خوبی از هم چی بگیرید؟ سبقت بگیرید. آه، سوال متوجه نشدید. پرسیدن آقا چرا ما باید حکومت های مینیاتوری اسلامی تشکیل بدیم؟ چرا مدل این مدل درسته؟ کتاب حزب جمهوری رو بخونید از شهید بهشتی، خیلی اونجا قشنگ توضیح داده، خیلی قشنگ که چرا اینقدر تو قرآن و اینقدر توی آیات روایات، چرا اینقدر توی اسلام رو احزاب یعنی گروه گروه شدن اومده تاکید شده. ببین بچه ها، احزاب، حزب حزب، گروه گروه، هسته هسته، تشکیلات تشکیلات شدن دستور اسلامه. حکومت مینیاتوری شدن دستور اسلامه، یه چیز اختراعی نیست. احزاب دستور قرآنه، تعدد احزاب دستور قرآنه. چرا؟ شاید بهشتی میگه ببین ما قراره تو کار خیر سبقت بگیریم. فرض کن میخوای یه زمینی رو درو بکنی، خب یه زمین گندمی رو میخوای درو کنی، یه زمانی میگه آقا همه خطی اینجا کنار هم دیگه بایستید، همه به این سمت شروع کنید درو کردن. شاید بهش میگه اگه اینجوری باشه پس فستبق الخیرات چجوری اتفاق میفته اگه همه یه تشکیلات باشیم؟ من که اصلا اساسا تو این مدل اجازه ندارم از یه آدم سبقت بگیرم، این که اصلا خلاف نظم میشه. که میگه اینجوری هیچ کسیش انگیزه ای نداره که کار برتر و بهتر انجام بده. یعنی چی همه توی خط وایسی؟ حالا من میخوام آقا بیشتر زحمت بکشم، میخوام کار از رو دوش رفیقم بردارم، میشه خلاف کار؟ که شاید بشتی میگه چی؟ میگه آقا مدل اینه، باید هر 4-5 نفر 10 نفر مثلا تو این گندم درو کردنه بشن یه هسته، هر کی هر چقدر میتونه شروع کنه درو کردن. اما اگر هر کی هر چی درو کرد برد واسه خودش، یکی این ور یکی اون، هر کی برد خونه خودش، این میشه چی؟ میشه حزب غیر اسلامی. یعنی چی؟ یعنی هر کی اومد ساز خودش رو زد دنبال منفعت شخصیشه. اما اسلام میگه ببین هر چی درو کردین همه قرارمون بیاریم دپو کنیم همینجا، همه اینجا، آه همینجا، اینجور وقت میشه فسته بقول خیرات. ضرورتش اینه، ضرورتش اینه که شما وقتی گروه گروه بشید میتونید سبقت بگیرید، معایب و محاسن همدیگر رو پوشش بدید، میتونید کار جبهه‌ای بکنید. میشه توی یه خط بگیم همه تکثیر انداز باشن؟ حکومت مینیاتوری اسلامی یعنی هر کسی یه هسته، یه مسئله محوری، یه کاری، یه حلقه میانی، یه خلایی رو پر میکنه. فاستبق الخیرات. حله؟ خیلی خب. به فرض برادر فرمودید
که قرآن دستور
داده
خود
هست. همین که گفتم دیگه. همین الان دقیق منظورم همینه که گفتم. یعنی یه گروه ها هسته های مختلفی بشین، حالا هسته میتونه یه نفر هرچ با هر محتوایی.
چه
اشکال داره؟ اگه همه خوب کار بکنن، اگه همه درست کار بکنن، نیازهای مختلف جامعه رو به این اگره مهمه. اگر هیچ کس هوای نفس نداشته باشه، اگه همه واقعا درست کار کنن، هر کی خلای از جامعه رو به دوش بکشه، اشکال داره؟
اون موقع دیگه تشتتی بود، اون یه واحد میشه.
نه برادر، نه چرا واحد میشه؟ هر کی رسالتش فرق میکنه، یکی تک تراندازی که آرپیجی زنه، یکی دیدبانه، یکی هم داره عقبر میاره، یکی تدارکات میرسونه، یکی جاده صاف کنه، یکی مهندسی، یکی خاکریز میزنه، چه اشکالی داره؟ میشه کار جبهه‌ای. اگر این مدل رو قبول داشته باشه، اون وقت میشه مفهوم بالاترش برای کلان کشور میشه کار جبهه‌ای. یعنی تو این مدل کار جفهی رقم میخوره، یعنی تو این مدل که کار جفهی رقم نمیخوره که عدل داره، یعنی معادل داره. خب دیگه رفقا بگو تا تخته رو پاک میکنم بعدا.
در مدابعت در اون
آقای هرچی تا پایان دوره گفتیم، سوال اینه، اون مجازیان بشنون، سوال اینه، دقت میگن که آقایون ما بالاخره تو دوره ها مسائل مختلف، جاهای مختلف، به هر دلیل آدم هر از گاهی داغ میشه، هر از گاهی معارفی کسب میکنه، هر از گاهی یه چیزایی میفهمه باید انجام بده یا نمیده یا هر چیزی، ولی بعد یه مدت این آدم سرد میشه. راهکار چیه؟ من دو تا راهکار با صراحت میگم و به نظرم 90% اگر عمل بکنید مشکلاتتون حل. اون دو تا راهکاری چیه؟ یک، هر تصمیمی گرفتی تبدیل به طرحش کنید، یعنی ناظر بهش برنامه داشته باشید، برنامه داشته باشید. دو، گروهی عمل کنید. 90% مشکلات حل بشه با صراحت میگم. عمده کارهایی که به نتیجه نمیرسه چون برنامه ریزی نداری. الان من تصمیم گرفتم آدم خوب بشم، میگم خب تصمیم گرفتی آدم خوب بشی، یعنی الان میخوای چی کار کنی؟ نمیدونه. میگم خب از هفته پیش تا الان تصمیم گرفتی آدم خوبی باشی، تو سردرگمی اومدی جلو. خب معلومه تو سردرگمی آدم بعد یه مدت یخ میکنه، ولی اگه واقعا آدم قدم به قدم ریز به ریز طراحی کرده باشه، طراحی عملیات، برنامه‌ریزی برای رسیدن به اون هدفه. و نکته دوم، گروهی کار کنید. 3 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 15 نفر با هم دیگه سفت مچ وایسید، سری کاری هم عهد بشید با هم دیگه. امروز من سرد میشم، ایشون یه تشربر میزنه، فردا هم ایشون سرد میشه، من یه تشربر بهش میزنم، همه در دست هم دیگه رو میگیرن، مثل گروه کوهنوردی میرن بالا. دقت کنید بچه‌ها، آقا تو تشکیلات عبارت گروه کوهنوردی استفاده میکنه. تو گروه کوهنوردی حتی مسئول تشکیلات نمیتونه، دیدی تو گروه کوهنوردی همه همدیگه رو با بند به همدیگه میبندن، توی کوهنوردی تخصصی تو مناطق خاص و فلان از این حرفا. مسئول گروه میتونه بگه چون من مسئولم دیگه نمیخواد من خودمو به باقیه ببندم. حتی مسئول گروه به نیروهاش برای وجودیتش و موجودیت دین و دیانتش و سرد نشدنش تو تشکیلات نیاز داره. درسته یه نفر مسئوله. ببین بچه‌ها، من با صراحت بهتون میگم، بارها به تک تکتون گفتم، خدای عالم رو تو همین منطقه شهدای ناظر رو شاهد میگیرم که 10 برابر چیزی که شما میاد از این دوره ها استفاده میکنیم، ما از وجود شما استفاده میکنیم. یه قاعده کاره. من مسئول بیش از این چیزی، بیش از هر چیزی که فکر کنید به نیرو نیازمندم. چرا؟ چون مثل یه گروه کوهنوردیه. درسته من مسئولم، ولی منم از امکان داره بیفتم یا از یه دره، منم باید با خودم و با تنام به باقیه وصل کنم. کار گروهی همه هم دیگه رو حفظ میکنن. فکر نکنید یه نفر مسئوله همه بهش آویزونن. نه، بله مسئول وظایفش سنگین تره، اما مسئولم نیاز داره خودش رو ببنده به باقیه. شما اگر برنامه‌ریزی داشته باشید، ما برای خوب شدن، برای هر اقدامی گروهی عمل کنید، بیش از 90% من به شما اطمینان میدم که سرد نمیشه.
آقا کار شخصی چطور؟
شخصی هم همینه، هیچ فرق نمیکنه. چرا نمیتونید؟ پس مدیریت برنامه‌ریزی برای چیه؟ ما 4 جلسه مدیریت برنامه‌ریزی براتون گذاشتیم، تو کانال برید مفصل گوش بدید. اصلا این حرفا یعنی چی؟ بله شما دارید میخواهید درس بخونید، شما مثلا رشته فرزان حقوق، اون یکی رشته شیمیه، اصلا کاری نداره، اشکال درس خودتو بخونن درس خودش. شما ورزش میخواهید بری، اوشون نمیدونم دوست داره بره فلان ورزش، شما ولی ساعتتون نمیتونید با هم تنظیم کنید. چرا نمیشه؟ کی میگه؟ آقای شما اصلا نفهمیدید مفهومی که داریم صحبت میکنیم چیه. بچه ها با صراحت عرض میکنم، بابا زندگی تشکیلاتی یعنی که با همدیگه نفس بکشید، با همدیگه رشد کنید، ازدواج کنید. از الان باید فکر همبازی بچت باشی. ببین بچه ها، ما تو آینده، من برای همبازی خوب بچم، برای اینکه یه آدم خوب و سالم و صالحی با بچم همبازی باشه، به شما نیاز دارم. اینو میفهمیم؟ زندگی تشکیلاتی یعنی این. اینقدر رفاقت سطحش با این، اینقدر کار. طرف میگه با همدیگه رفیقیم، آره مثلا میگم خب چطور رفیق، میگه هر 3-4 ماه یه بار همدیگه رو میبینیم. میگم نشو رفاقت اینجوری، همه مردم همدیگه رفیقه. رفاقت قرار زندگیامون مثل چوب کنار نهال، هر کی یه چوبی باشه برای نهال بغل دستی. من تو ابد به شما نیاز دارم. اینجوری یعنی چی که تو کار فردی نمیشه؟ معلومه که میشه دیگه. از بچه دار شدن بیشتر، با صراحت بهتون میگم، بچه دار شدنتون رو تنظیم باید بکنی تو سبک زندگی تشکیلاتی، چون بچه شما بیش از هر چیزی به یک همراه نیاز داره. اون همراه یا باید خودش انتخاب کنی یا باید شما سر راهش گذاشته باشی. هزینه کنید برای این چیزا. متأهل میشن بچه‌ها، میگم که آقا هزینه کن، رفیق با خودت ببر. میگه مثلا حالا اون از لازم مالی توانایی نداره مثلا با شما بیاد مشهد، میگم تو هزینه‌شو بده. میگه برای چی؟ میگم اصلا سوال داره؟ 4 روز دیگه بچه‌ت به بچه این نیاز داره. چجوری دارید با هم زندگی میکنید؟ هزینه کنید برای تا تربیت بچه‌تون. تا 100 قرن دیگه رو شما تو حوزه رفاقت و تشکیلات و تو سبک زندگی تشکیلاتی بتونید تعمیم کنید. هر چیز آفات داره، نماز خوندن هم آفات داره، زیادیش بخونی خلاصه کمر درد میگیره، کلا نمیشه، ریا از همه کارت هم واز مونی، زنت هم با تیپا در خونه میندازتت بیرون. دلیل نمیشه که هر چیز آفات شو کم کن. هر چیزی تو عالم آفات داره، افراط و تفریط تو هر چیزی بده، هر چیزی امکان آفاتش وجود داره. کلش آفته ها؟
نه افراطه.
مثالش افراطه؟ که چی؟
این که حساب بچه دار
شده اشکال نه؟
نه مثال بچه دار شدن
دقیقا.
آیا کارهای تشکیلاتی یک ضرورت یا یک عنوان استحباب رو
می‌شه؟ نه ضرورته، اصلا بحث این نیست. ببینید ما میگیم خودمون رو بسازیم، گفتیم خودمون رو تو بستر تشکیلات بسازیم. خودسازی منهای تشکیلاتی اصلا مفهوم نداره.
خیلی از اساتید اخلاق بودن اومدن مثلا استاد ارشد خصوصی کرد، یه شکری رسیدن به شاگردان مختلفی رو تربیت کردن، اینها میتونیم بگیم تشکیلاتی کار کردن؟
بله قطعا، اگر اون آدم خوب کار کرده قطعا تشکیلاتی کار کرده. اگر تشکیلاتی کار نکرده میبینی هیچ اثر و اسمی و هیچ اثری هم ازش تو اجتماع وجود نداره. حضرت آقا با صراحت، ببینید بچه‌ها ما زیر سینی که براتون نوشته بودیم با صراحت نوشتم که آقا سال 60 داره میگه، میگه فکر نکنید انقلاب همینجوری به قول ما یلخی رفت جلو، اینطوری نیست. زیر سین برای شما چی نوشتن تو سایت نگاه کنید، با صراحت نوشته شده چی؟ آقا فهمان کار انقلاب، هیچ کاری در عالم بدون تشکیلات پیش نمی‌رود، هیچ کاری، هیچی. بعد آقا فهمان فکر نکنید انقلاب اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست، انقلاب اسلامی هم با کار تشکیلاتی پیروز شد. یعنی از امام و تربیت امام بالاتر، یعنی امام قطعا تشکیلاتی زندگی کرده. یه زمانی خواستید انشالله یه مبحثی انشالله طراحی میکنیم، سبک زندگی تشکیلاتی حضرت امام و غیر ذلک رو انشالله اون وقت میفهمیم بچه ها. اصلا نقل این چیزا نیست، امام فوق تشکیلاته. حالا میرسی بگیم سبک زندگی امام یکیمون نمیتونیم تصور رو یا تحملش کنیم، حالا چه برسه به افراط و غیر ذلک و اینا. خب بریم سراغ مبحث بعد تحت عنوان ویژگی های تشکیلات اسلامی. یه صلوات خط کنی.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خوب آقایون دقت کنید بزرگواران، گفتیم قراره یه حکومت های مینیاتوری اسلامی تشکیل بدیم. ویژگی هاشو بشناسیم، اون فاکتورهایی که لازمه برای که یه تشکیلات اسلامی تأسیس بشه بشناسیم، اون ویژگی هاشو باید دونه دونه استحصا کنیم، بشماریم، تمرین کنیم، یواش یواش اون تشکیلات بشه یه تشکیلات اسلامی. یعنی الان میخوایم حکومت مینیاتوری اسلامی رو تا اونجایی که بشه ویژگی هاشو بگیم، البته نزدیک به 70 خورده ویژگی ما خیلی که برسیم بگیم مثلا برای شما شاید مثلا 10 تا دونه 5 تا دونه، خب اما کلیتش اینه که بدونید الان موضوع مبحث بسیار بسیار بحث مهمیه. بعد یواشاش هرچی میریم جلوتر میرسیم تا جایی که به شما انشاءالله با امید خدا میگیم قند و آب خوردنتون، چای خوردنتون تو سبک زندگی تشکیلاتی باید چی بشه که تهش برسه به اینجا، چون باید طبیعتا از مبانی شروع کنیم دیگه. خب خیلی عرض کردم دیگه، ما جلسه قبل به این نکته رسیدیم، آخرین نکات این بود که باید سبک مدل این که طریق میخواییم یک انسان سازی بکنیم، آدم سازی بکنیم، تشکیلات به سمت چی؟ به سبک حکومت مینیاتوری اسلامی. حالا میخواییم بگیم حکومت مینیاتوری اسلامی چه ویژگی هایی داره؟ ویژگی هاش حالا میخواییم تو خودمون ایجاد کنیم.
قبلش اثبات
خود حکومت
در
واقع
تشکیلات بود؟
اثبات نبود، اصول بود، اصول، اصل‌های مدیریتی، اصل‌های تربیتی. حله؟ نگرفتی؟ یه بار دیگه بگو سوالتو.
ما یه سری اصول گفتیم که اینا در تشکیلات باید لحاظ بشه.
نه. اینا نگفتیم فقط در تشکیلات باید لحاظ بشه. گفتیم اصول کلن تربیت انسان اینه. اصول کار تشکیلاتی اینه. الان میخواییم ویژگی اون تشکیلات رو بگیم.
به درد تشکیلات هم میخور.
معلومه که به درد تشکیلات میخور. ببین معلومه که به درد تشکیلات میخوره.
ایشون یه
سرخط نه الان گوش کن میبینی تفاوتاش الان میبینی. یک، اولین ویژگی
حکومت مینیاتوری
یعنی هر شیء مینیاتوری، یعنی تمام اجزا و لوازم اون واقعیت اصلیش رو دارد در سایز بسیار بسیار کوچکتر. این میشه یعنی شیء مینیاتوری، همه چیز داره، همه چیزی که یک حکومت آقا صاحب از زمان داره باید یه تشکیلات اسلامی داشته باشه، همه چی، فقط در سایز کوچکتر. اونجا امامه، اینجا باید یه امام داشته باشه، اون امام معصوم 100%، این امام باید 90%، 70%، 50%، 20% باشه. اونجا یه ساختارها و قوانینی داره، دقیقاً همون ساختار و قوانین باید بیاد شما عیناً تو تشکیلات پیاده بکنید. حالا من شما در حد کمترش میتونیم اجرا کنیم. پس شد حکومت مینیاتوری. خب اولین ویژگی تشکیلات اسلامی اینه که هویت بخشه. این هویت بخشی بچه‌ها تو سین نگاه کنید، یه جلسه کامل مفصل راجبش داریم. فقط اجمالاً بدونید هویت یعنی چی بچه‌ها، اینو خوبه بدونید چون ذهنتون هی گیر میشه حالا تا اون جلسه که برسیم به هویت بخشی. آقا هویت یعنی چی؟ یعنی شأن و منزلت و جایگاهی که یک انسان از خودش در ذهن خودش داره. ما به این میگیم هویت. انسان با هویت یعنی یک شأن و منزلت خاصی از خودش در ذهن خودش. تمام اعمال و رفتار یک انسان تابع این هویت. آقایون وقتی هویت رو برید بفهمید، بشکافید، راجبش بخونید، ببینید از خوردن و آشامیدن گرفته تا لباس پوشیدن و حرف زدن و راه رفتن و رشته انتخاب کردن و ازدواج کردن و هر چیزی که فکر بکنید تابع این هویت ماست. دقت؟ مثلا عرض کنم، این مثال توش مناقشه نکنید تا اون وجه مثالش رو دریافت کنید، اگر نه توی این مثال گیرای زیادیه. دقت؟ شما این کارگرای مثلا خلاص زحمتکش شهرداری اینا که آشغال و اینا میبرن دیدید؟ امکان داره موقع نهار که بشه سفره غذاشون پهن کنن گوشه پیاده رو بشینن بخورن، درسته؟ اما شما هیچ وقت نمیتونی یه جراح مغز و اعصاب، یه جراح قلب رو پیدا کنی که گوشه پیاده رو سفره غذا پهن کنه بشینه بخونه. حتی یه شهر غریبه که بره بهش میگه آقای دکتر بیا همینجا سفره پهن کنیم بشینیم بخوریم، میگه آقا زشته، میگه هیچ کس اینجا نمیشناستت، ببین هیچ کس تو شهر خودت هم نمیشناسنت به قیافه، فقط اسمتو میدونن. میگه نه زشته. چی میشه که دو تیپ انسان نسبت به یک عمل واحد ببین دو مدل رفتار دارن؟ چی میشه؟ اینا فقط تصوری که خودشون از خودشون دارن، هیچ کی هم نمیشناستشو. آقا باز گفتم تو مثال مناقشه نکن، بگی نه اون کارش بده، اون متکبره، اون مغروره، تو این گیرا نرید. دارم میگم فقط چی میشه که یک انسان نسبت به یک عمل واحد دو تیپ انسان‌ها، دو عمل و دو اقدام متفاوت دارن. لباس پوشیدن، خوردن، آشامیدن، چی میشه که یک انسان نمیدونم شخصیت خودش رو طنزگونه پرورش میده، یک انسان نه؟ چی میشه یک انسان سختی میپذیره، یک انسانی سختی رو پس میزنه؟ چی میشه یه انسان خدشکن خودش رو تعریف میکنه؟ همه اینا تابع اینه که چه جایگاه انسان برای خودش در ذهن خودش داشته باشه. اگر یه آدم خودش رو این پایین ماینا فرض کرد، یه دونه کتاب هم که میخونه از خودش راضیه، هیچ مشکلی نداره، میگه الحمدلله کتاب خوندم، خوشحاله، زندگی میکنه، راحت. ببین، اما اگر یه آدم اومد این بالا خودش رو فرض کرد، یعنی تو کانون عالم این یک، این دو، این سه، این چهار، این حلقه دهم، این حلقه اول فرض کرد، یا اینکه اینجا فرض کرد خودش رو پشت دست خودش میزنه، میگه من اینجا 47 سال 47 سال از یک کتاب آقا گذشته. حضرت آقا میگه اگه کسی میخواد اسلام رو به قرائت من بشناسه، باید این کتاب رو بخونه. من قلبا خوشحال شدم سال 89 دو مرتبه این کتاب تجدید چاپ شد، چرا من نباید خونده باشم؟ این تو صد از دست خودش میزنه. میگه آقا چرا من کتاب ترک الاندیشه اسلامی در قرآن رو 47 سال ازش گذشته چرا نخوندم؟ 47 سال. این آدم تابع هویتش، لباس پوشیدن، خوردن، خوابیدن، هر چی. حالا تو کلاس هویت وقتی رسیدیم بهش میفهمی. ببین حالا انقلاب اسلامی چرا آقا میگه بالاترین دستاوردی که به جوانها داد، به ملت ایران اعطا کرد، چرا میگه هویت؟ میگه ببین اگه آدم ها خودش رو اینجا فرض کردن، این آدمی که شخصیتش پایینه، بی هویته، همه جوری میشه باش تعامل کرد. یه تیکی گوشت، یه تیکی غذا به نازی جلوش، جلو پارس هم میکنه مثل یه سگ. اما اگه یه انسان شد با شخصیت، 5 میلیارد، 10 میلیارد، 50 میلیارد دلار بریزی جلوش، میزنه کنار، میگه عزت من فرق میکنه، استکبار جانبه، آقا هر کاری میخواد بکنه، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. میگه آقا بودجه تو بلوکه میکنم، بچه تو میکشم، میکنه. میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. میگن آقا احمد، آقا میگن آقا مصطفی رو شهید کردن، چطوری به امام بگیم؟ امام دستشو انداخته پشت کمرش، داره راه میره، میگه انا لله و انا الیه راجعون. هیچ چیزی رو تو هیچ جای عالم به هیچ چیز حساب نمیکنه، اینطوری زندگی میکنه، همه چی تابع اون هویت. حالا میرسیم تو کلاس هویت، مفصل من عرض میکنم، فقط اجمالا بدونید هویت بخشه. یعنی چی؟ یعنی جایگاه اون آدم رو تو ذهن خودش براش میبره بالا. تشکیلات اسلامی اینه. دو، ساختارش آمر به معروف و ناهی از منکر است. نگفتم آدم ها ها، نه، گفتم ساختارش. ببین آقا تو اسلام دقت کن، ظاهر یک مسلمان، دستور اسلام شهید متحری تو از تزاهد میگه، ظاهر یک مسلمان باید جوری باشد که فی حد ذاتش، یعنی با خود خودش، اصلا بدون بیان، ظاهر یک مسلمان باید آمر معروف و نهی از منکر باشه. یعنی یه حزب اللهی باید یه جوری قیافش باشه، یه جوری لباس پوشه، خاص اینجا یه نفر یه آدمی وایسن خلاف بکنن، باید سب کنن، شما رد بشی بعد خلاف کنن. بعد 99% مردم، اونایی که حالا خاصن و اونایی که خیلی مثلا پرده دری میکنن، اونا به کنار، ولی 99% مردم الان اینجا خاصن دختر بازی کنن، باید سب کنه. آقا این بچه حزب اللهی رد چه بعد، یعنی حیا میکنه، خجالت میکشه، میترسه. یعنی تو قطار نشسته، تو واگن قطار، تو اون کوپه نشسته یه آدم معمولی، بچه حزب اللهی، اگر دید یه نفر دیگه اینجا هست، اون آدم باید خجالت بکشه که در حضور بچه حزب اللهی نماز نخونه، نمازش قضا بشه. باید ظاهر بچه حزب اللهی اینطوری باشه. با صراحت بگم بچه حزب اللهی استخرم که میره، از لباساش که آویزونه، ملت باید بفهمن بچه حزب اللهی تو استخرن. حالا چه برسه که الان مثلا این دور زمونه اسم طرف میگه، تازه مثلا جانشین تشکیلات بسیج هم هست، اسم میگه، میگم بخشید شما جانشین خواهری یا جانشین برادر؟ یعنی از اسم نمیتونه آدم بفهمه اسمش پسر یا دختره. بعد ظاهر دیگه هیچی، پیامک ها متن آدم تشخیص نمیده. یه زمانی پیامک آدم میزد به ملت، مثلا ملت به آدم پیامک میزد، آدم کیف میکرد، میگه حتما یه آدم مشتی، زمخ، ریش، فلان، از این حرفا. الان واقعا آدم، من میپرسم میگم ببخش شما تشخیصت برادر یا خواهر؟ ادبیات تکلم و نمیدونم این متن اس ام اس آدم نمیفهمه که این برادر یا خواهره. اینجوری شده این روزا. یه زمان مردونگی اینجوری بود، حالا مثلا مردونگی به اینجاست دیگه، مثلا اینجا مثلا یه ذره حجم مثلا مو رفته بالاتر. خیلی خوب، حالا دقت کن ببین آقا، ساختار یه تشکیلات منهای بیان، ببین برادر، منهای بیان باید آمر معروف و نهی از منکر باشه. یعنی چی؟ یعنی سلسله قوانین، ببین سلسله قوانین و عمل کرد، قوانین و عمل کرد، این مشمول ما ساختار، قوانین و عمل کردش باید آمر معروف و نهی از منکر باشه. یعنی چی؟ یعنی آیا تو تشکیلات ما، تشکیلات ما امر به نظم میکند؟ آیا قانونمون ناظر به نظم طراحی میشه؟ آیا عملکردمون نظم رو القا میکنه؟ آیا ما توی ساختارمون امر به عدم اسراف یا نهی از اسراف میکنیم؟ نهی از اسراف؟ یعنی قانونهامون منطبق بر اسراف طراحی شده یا عدم اسراف؟ یا عملکردمون این رو میرسونه؟ اصلا نیاز به بیان نداره ها. یعنی یه نفر وقتی این حسینیه رو به من و شما تحویل میده، وقتی میاد این حسینیه رو به من از شما، من و شما بچه بسیجی تحویل میگیره، میفهمه که آقا این تشکیلات منظم بود، میبینه اینجا اسراف نشد، یا هر اردوی تمام میشه میبینن یه حجمی از خوراکی و نون و فلان از این حرفا ریخته رو زمین، از این مثال سخیفش گرفته تا بالا، عملکردها و قوانین رو منطبق بر ارزش‌های اسلامی نیست. این واقعیته، تشکیلات اسلامی قوانینش رو بر اساس ارزش‌ها طراحی میکنه و عملکردش رو هم بر اساس ارزش‌ها طراحی میکنه. مثال عرض کنم که همتون رعایت میکنید، چه مثالی؟ آیا شما تو تشکیلات بسیج دیدید که موقع ساعت مثلا نماز کلاس بگذارن؟ نه، معلومه نمیذارن، این دیگه بدیهیه، همه اجرا میکنن، هیچ کس نمیاد مثلا بگه آقا ساعت فرضاً مثلا از آن 12 و 15 دقیقه است، یه نفر بیاد مثلا کلاس بذاره مثلا تو بسیج بگه آقا ساعت 12 مثلا تا 14، و همه میفهمه آقا اصلا این حرف الکیه، جوکه، قطعا اینقدر مطمئنه که می حتما تو سین اشتباه تایپ شده، ولی تو دانشگاه نه، اصلا کار نداره، به نماز داره، ساعت نماز، حالا آقا نماز قضا که نمیشه، میره یه ساعتی میخونه. هواپیما ساختار سیستم پرواز ما بر اساس اسلام و ارزش‌های اسلامیه؟ نه. شما تو سیستم هواپیمایی تشویق میشی به نماز خوندن؟ یا اگه بخوای نماز بخونی تازه باید کلی محاسبات بکنی که بخوای نماز بخونی. پس دقت کنید، یک تشکیلات اسلامی بستر خوب بودنه و نهی میکنه از بدی رو. خیلی مهمه ها، آقایون خیلی مهمه. هر چی من بخوام جا داشته باشه 2 ساعت راجع به این فقط همین ویژگی صحبت کنم کم نداره، جا داره واقعا. خیلی خوب، 3 بفهم.
اول پس تمامی این که تحکیب کردی سر ساختار، گفتین افشاد من، گفتین که ساختار تشکیلات اسلامی و عامل روزن افرادش هم تفاوت شاید بشین بین افراد.
آره ببین بچه ها، افراد یعنی تک به تک، بحثمون شخص نیست، یک دو منظورمون بیانه، بیان ما کار نداریم. ببین تشکیلات ها همه از نظم میگوین، همه از ارزش ها، از صداقت، از ایثار، ما داره میگیم نه، باید ببینیم یک قوانین مبتنی بر ایثار طراحی شده. ببین مثال عرض کنم بچه ها، مثلا ما قانون داریم، اگر همه بچه ها مثلا قرار 6 صبح بیان، خب به فرض سر کار، اون بچه که خونهشون نزدیکتره میگیم آقا 5:30 بیا، اون کسایی که خونهشون دورتره میگیم 6:30 بیا، چه اشکالی داره؟ این مبتنی بر یک قاعده‌ای داره ارزش گذاری میشه، این اصلا ربطی به آدم‌ها نداره، این چیکار به آدم‌ها داره؟ بله آدم‌ها واضعه، یعنی وضع کننده این جریانات هستن، چه معلومه همه چی به آدم ربط داره، تشکیل منهای انسان که مفهوم نداره، ولی ما داریم از ساختار صحبت میکنیم. شما توی ساختار که قرار میگیری ببینی همه ساختار داره هولت میده به سمت خوب بودن، ساختار هولت میده، و برعکس اگه بخوای بد باشی همه چیز به ضررته، همه چی به ضررته. مهمترین تفاوت جمهوری اسلامی با قسمت‌های دیگه هم تو جهان همینه ها، اصلا حکومت اسلامی فلسفه وجودیش اینه. من یه مثال برای شما بزنم بچه‌ها، اینو دقت کنید، ما در کشور 128,000 روحانی شیعه داریم، خب روحانی تبلیغی، روحانی تبلیغی نه روحانی شیعه، به اشتباه گفتم، روحانی تبلیغی، دقت، از این 128,000 تا 8,000 تاش رسما ضد انقلابه، خب یعنی تو مدارس و دارن تو نهادهای درس میخونن که اینا رسما ضد انقلاب، مثل مثلا سید صادق شیرازی و ایکس و ایره و اینا، خب مثل مثلا تیم استاد علی محمد دستگاه تو شیراز و فلان جاهای مختلف، خب رسما چی؟ آقا سه صادق شیرازی رفتی به شیراز نداره برادر من آی کیو گوش کن برادر دقت کن 8000 نفر رسما ضد انقلابن 12000 تا از این روحانیون به علت کهولت سن یا بیماری های لاعلاج قابلیت فعالیت فرهنگی و تبلیغی ندارن 20000 نفر از اینا رفتن در مشاغل غیر مرتبط با روحانیت مشغول شدن نه مرتبط ها نه نهاد رهبری نه قضاوت نه مثلا فلان و فلان نه غیر مرتبط رفته یک اداره کارمند شده بگذاریم جمعا 68000 نفر روحانی داریم که اصطلاحا روحانی تبلیغی انقلابی هست تبلیغی انقلابی یعنی چی؟ به این مفهوم انقلابیش یعنی چی؟ یعنی مستقیم انگشت تو چشم انقلاب اسلامی نمی‌کنه یعنی پنجه مستقیم به صورت انقلاب اسلامی نمی‌کشن با این مفهوم خب جمعاً میشه تو کشور تقریبا به ازای هر 1012 نفر یک روحانی یه دونه در اروپا به ازای هر 7 نفر یک کشیش وجود داره خب هر 7 نفر یک کشیش نا برید بدونید تا اینا جز چیزایی که اصلا خبر نداریم نمیدونیم چه خبره تو عالم آقا حالا تازه ببین اگه کل این 128000 تاش درست بود میشد هر 680 خورده 684 نفر یه دونه روحانی اینجا هر 7 نفر یه روحانی آقا دستور دادن به شورای عالی حوزه ها که باید برسیم به جایی که هر 50 نفر تو کشور یه دونه روحانی داشته باشیم الان اگر شما با سیستم تبلیغ چهره به چهره برید جلو ببین بچه‌ها حتی برای پایگاه های بسیج کشور هم روحانی برای حلقات سالهی نداریم چه برسه 8 میلیارد جمعیت جهان ببین 8 میلیارد نقطه صفر داره جمعیت جهان اصلا مدل تغییر و تحول انسان ها حضرت آقا تو طرح کلی 47 سال پیش میفرماید مدل کار تبلیغ چهره به چهره نیست که بخوایم آدم تربیت کنیم تنها مدل تغییر تحول آدم ها چیه؟ بگی حکومت تشکیل حکومت چرا پیغمبرها میان حکومت تشکیل میدن؟ چرا؟ چون وقتی ارزش ها آقا تو کتاب خانواده شون هم میگن ببین خانواده کوچکترین جزء و شبیه‌ترین واحد به یک حکومته اگر ارزش ها به صورت عمومی در یک حکومت شما اسمشو بذارید تشکیلات اگر ارزش ها به صورت عمومی رعایت بشه آقا میفهمم تو حتی کتاب تربیت فرزند بعضیا میگن یا خدا خدای منو ببخش خدایا خدای من صبر عطا کن چه کار کنیم فقط گوش چشی وجود تمام مسائل دیگه اینا غرق در این بودی با چش بسته داشتی از عمق وجود استفاده کردی چه کار کنیم ببین من از گوش دادن منظورم نیست که وجود باطل شد یا نشده من کار به اون مسائل فقهیش ندارم حواس جمعه از این بعد بیشتر چند برابر
100 برابر
آها پس چرا اصلا اول به 100 برابر نشسته بودی؟ آقا گوش کن حضرت آقا میگن بعضی ها میگن تعداد فرزند بیشتر ما به ازای تک تک بچه ها باید وقت بذاریم آقا میفهمن این حرف غلطه کی میگی بچه وقت میخواد برای تربیت فرزند بعد آقا میفهمن اگر ارزش های اسلامی به صورت عمومی در یک خانواده مراعات شود قاعدتاً افراد قاعدتاً نه مطلقا نه یعنی عموماً قاعدتاً افراد خوب تربیت میشوند حکومت اسلامی یعنی همین حکومت اسلامی یعنی برات ایجاد مقتضی کرده رفع مانع کرده بهت اختیار میده خودت مختارانه بری داخل کجا؟ بهشت خدا لعنت کنه بعضیا که میگفتن که آقا ما نمیخوام مردم رو به زور بریم تو بهش آقا اومدن گفتن کی گفته ما میخوام به زور کسی بریم بهش اصلا رسالت حکومت اسلامی نیست رسالت حکومت اسلامی ایجاد مقتضی رفع مانع همین مردم باید انتخاب کنن ولی شما مانع بهش رفتن مردم نشید شما یه سیستمی طراحی نکنید که درش مردم به زور نمیخوان ولی دارن میرن تو جهنم ما چیزی ازتون نمیخوام کی گفته مردم به زور میخوان بریم تو بهش حکومت اسلامی یعنی این تسهیل کننده عمل به ارزش هاست یعنی هر کی میخواد خوب باشه میتونه ببین الان تو جامعه ما کسی بخواد خوب باشه میتونه اون موقع خوب بودن سخت‌تر از الان بود الان بد شدن سخت‌تره الان همه قوانین مسائل مختلف علیه شماست اینو دقت کن خب
الان چرا شورای عالی حوزه
بعد صحبت میکنم
حالا یه نکته در مورد همین این آدمایی که فرمودید مؤسس اون تشکیلات یا حالا سرپرستش اگه به همین ارزش گذاری هایی که انجام میشه پایبند نباشه خب قاعدتا زده نابود کرده
معلومه دیگه هر تشکیلاتی گفتیم سه تا عنصر میخواد مدیر نیرو ساختار راست میگی، هر سه تاش باید پایبند باشه. اما بهتون میگم چی کار کنین که اون مدیرم یواش های سرخط بشه. بچه ها دقت کنید، یه تذکر بدم، تذکر خیلی مهمه. ما بعضی موقع فکر میکنیم مسئول تشکیلات باید ذاتن آدم خوبی باشه، اونم یه بچه بسیجی مثل من و شما، اونم باید براش برنامه‌ریزی کنیم روی اثرگذاری روش، اونم باید مخاطب طرح‌ها قرار بگیره، اونم باید رشد کنه. ما همه رو مخاطب بدونیم تو ارتقا، ولی فرماندهمون رو نه. من بارها به بچه‌ها میگم، میگم چه برنامه‌ریزی کردید که مسئول تشکیلات بهتر بشه، خودش رو خوب تربیت کنه، بیاد بالا همراه بشه. این کی میگه که آقا چون مسئول دیگه باید ذاتن خودش خوب باشه؟ بچه ها برمیگردم میگن از این دیگه انتظار نیست. حاج آقا ما باید رو همه کار کنیم روی اینم. آره بله بله، شما اگر خود مسئول تشکیلات هم عنوان مخاطب در نظر بگیری، طرح‌ریزی برنامه‌ریزی اجرا فلان، اینی که میخوای آدم غریبه رو جذب کنی ارتقا بدی، اونم ارتقا پیدا میکنه. ولی به صورت کلی اگر همه اقدامات کردی نشد، راست میگی، اون تشکیلات قطعا مانع جدی داره. خب ویژگی بعد، اجازه بدیم بریم جلو. زندگی افراد در تشکیلات اسلامی، زندگی افراد از کارشان جدا نیست. یعنی چی؟ یعنی افراد با هم زندگی میکنند، نه صرفا کار. خدا میدونه بچه ها، دارم چیزایی بهتون میگم. هر کی بگی آقا تو کار فرهنگی برای جذب پول میخواد، میگم با اندیشه امامین انقلاب نرفته جلو. هر کی بگه تثبیت نیرو پول میخواد، میگم اصلا نفهمیدی اسلام چی میگه. هر کی در حوزه کار فرهنگی از پول و امکانات صحبت بکنه، میگم هیچی نفهمیدی از کار فرهنگی. نمیگم پول و امکانات لازم نیست، لازمه، اما مانع نیست. فقط یه تشکیلات باید خوب عمل کنه. دقت، شما تشکیلات هایی که با هم زندگی میکنن یعنی چی؟ یعنی وقتی میخوای گوشی موبایلتو ارتقا بدی توی تشکیلات، درست ربطی ظاهرن به کارت نداره، زندگی فردیته، اما داری در نظر میگیری که آقا من گوشیمو از 10 میلیون بکنم 15 میلیون بکنم 50 میلیون، چه ضرورتی داره؟ در صورتی که فلانی تو تشکیلات تو اجاره خورش مونده. ببین بچه ها، تو اسلام میگن سیب دست بچه‌ت حق نداری بدی بیاد توی کوچه. چرا؟ چون شاید بچه همسایه دلش بکشه پدرش نداشته باشه سیب. بعد ما تو تشکیلات داریم کار میکنیم با هم دیگه، اصلا طرف رو در نظر نمیگیریم، راحت خونمون ارتقا میدیم، راحت مسافرت میریم، راحت دوتا دوتا ستا ستا با هم دیگه میریم، این ور اون ور عکسمون هم تو اینستا میگذاریم. والله تشکیلاتامون بیبرکته ها، خدا میدونه بیبرکته اینجوری کار کردن. اون طرف عقد کرده مثلا، تازه ازدواج کرده، اصلا در نظرش نمیگیریم. به جای که تر بچه ها بیان میگن آقا شما فعلا یک ماه دو ماهی بالاخره گرفتاری های بیشتری داری، یه دو سه ماه اول زندگی اختزاعات خاص خودشو داره، همه بچه ها جمع بشن، به جایش که مثلا فرزن به عنوان مثال کاراشو تقسیم میکنن، هر کی کارشو انجام بده تو سازمان ها، تو ادارات، تو این ور تو اون ور، بگی آقا تو بچه ها تو عقد کردی، تو زودتر برو خونه، ما به جای اضافه کار وای میسیم. هر کی اصلا کار خودشو داره میکنه، اصلا زندگی نمیکنیم. ولی من سراغ دارم تشکیلاتایی که به طرف میگه آقا چرا اینجوری میکنی، چرا اینقدر به خودت میپیچی، بهش گیر میدی، میگه دندونم درد میکنه. میگم چرا نمیری دندون پزشکی، پول نداری؟ میگه چرا دارم. میگم خب چرا نمیری؟ میگه فهمیدم یکی از بچه‌هامون، یکی از نیروهامون توی تشکیلات، اونم دندونش درد میکنه، اون پول نداره، سب کردم یا با هم دیگه بریم یا هیچ کس. این تشکیلات پول میخواد برای ثبات نیرو توش؟ آیا واقعا بگید اینجا پول میخواد توی حوزه جذب و تثبیت نیرو؟ پول نمیخواد، عرضه میخواد. دقت. چهارمین ویژگی تشکیلات اسلامی، بر امکانات متمرکز نیست. متمرکز نیست یعنی مبنای تصمیم گیریش امکانات نیست. ها حضرت آقا با صراحت می‌فرمایند بروید سراغ کارهای نشدنی تا بشود. تصمیم بگیرید در برداشتن کارهای سنگین تا بردارید. ولا یخشون احدا الا الله. خوب زحمت‌هایش چه رنج‌هایش چه و کفا بالله حسیبا. آن خون دلی که تو خوردی، آن دندانی که روی جگر گذاشتی، بدان در دستگاه الهی حسابش را دارد، کتابش را دارد و کفا بالله حسیبا. آقایون دقت دقت، مبنای تصمیم گیری اگر امکانات نشود، این تشکیلات تشکیلات اسلامیه. اما اگر یه تشکیلاتی بگه آقا من باید پول باشه، امکانات باشه، اتوبوسش باشه، فلانجی باشه تا اردو برگزار کنم، میگم ببخشید شما داره با نقطه چین مردم دوماد میشی، این که دیگه هنری نیست. وای که چقدر گوشای شما فاستوریزه است و از این چیزا مثلا نشنیدی. آره وای، این چیزا که ما میگیم برای شما خاطره است برادر. خب دقت، تشکیلات ویژگی بعدی در تشکیلات اسلامی، تقسیم وظایف وجود دارد، تقسیم وظایف وجود دارد اما تقسیم کار نه. ببین بچه‌ها در هر تشکیلات مثل بچگی ها، این مثلث مثلا آدم، این مربع ها مثلا فرزند، به عنوان مثال خلاصه کار، هیچ کاری نباید باشه که وظیفه معلوم نباشه مسئولش کیه و هیچ آدمی نباید باشه که وظیفهش معلوم نباشه. این قبول. در حوزه تقسیم وظایف وظیفه هر کی باید مشخص باشه، اما هر کی فقط باید وظیفهش عمل کنه. الان من مسئول فرزند رسانم، الان کار خاصی ندارم، به کار خودم هم لطمه نمیخوره، بچهای تدارکات دارن یه مثلا دیگی جابجا میکنن، یه کاری انجام میدن، میخوان اینجا رو مرتب کنن، 500 تا پتو جابجا کنن، به من ربط نداره. کی گفته؟ تو تشکیلات اسلامی تقسیم وظیفه داریم اما تقسیم کار نداریم. تا موقعی که هر کسی توان داره باید کار برداره. اینا رو دقت کنید بچه‌ها. من وقتی میرم تو تشکیلات شما، باور کنید بعضن میاد صحبت میکنید، میگه آقا حاج آقا مثلا فرضاً هیئت داریم، هیچ کس نمیاد کمک. میگم یعنی بچه‌ها گرفتار کار دیگه هستن؟ میگه نه، ولی دیگه خب دیگه معاونت دیگه هستن. مشکلات تشکیلات ما اینه ها، با صراحت. نه اصلا طرف هیئتی نیست، تو هیئت هم خیلی هاش هست، معاونت تبلیغاتش با معاونت دیگه هیچ همکاری نمیکنه، ربطی نداره. ببینید بچه‌ها باید با هم دیگه همه همکار باشیم. تقسیم وظیفه درسته، زمانی که وقت داریم، امکانات، پول، از جیم، هر چیزی اضافه تر داریم، در اختیار قسمت‌های دیگه هم قرار بدیم.
اگر ما دخالت بریم اینجا، دخالت نکنیم.
برادر من دخالت یعنی یه کار رو بدون هماهنگی اون. الان خداشون الان داره زیر کار جرواجر میشه، ما الان بریم کمکش بکنیم میگه دخالت نکن. الان ما بخواییم بریم کمکی یه معاملت دیگه، به اون میگه دخالت نکن. دخالت یعنی یه کاری بدون اسم
شما نیست، اومدید
توی واحد رسانه دست بزنید. نه نباید بدون همه آهنگیش دست بزنید. شما میری اونجا میگه آقا من حاضرم کمک کنم، آقا من هیچ کاری نمیتونم بکنم، ولی میتونم حمال دوربین و نمیدونم پای دوربین و سیم کابل برقتون و اینا باشم، که میتونم آقا از دستم برمیاد این فلشو بهم بدی ببرم، مثلا نخواهی خودت اونور حیات بری نمیدونم مموری دوربین رو خالی کنی، بده من برات میبرم میرم فلانی برات خالی بکنه. میگه دخالت نکن. حالا اون دیگه خودش میدونه، اگه خواست کمکش نکنید دیگه. دکتر بعد دقت کن، نظام مدیریتیش بله، این یکی از مهمترین سرفصل است موارده. نظام مدیریتیش، نظام امام و امت است. آقا این دقت کنی، تو رو خدا اینا مشکلات تشکیلات ها به خدا اینه بچه. میخوام بنویسی که خوب حواست جمع باشه ها، نوشتی سراتون رو بیارید بالا گوش بدید قشنگ. بنی صدر فرمانده کل قوا بود، نه بود یا نبود؟ قبل و بعدش، یعنی قبلی که امام بهش این مسئولیت رو بده و بعدش هم که امام گرفت، امام هم فرمانده کل قوا بود، درسته؟ آیا رزمنده ها تو جبهه همون جوری که حرف امام رو گوش میکردن حرف بنی صدر هم گوش میکردن؟ چرا؟ اجازه بده. سوال دوم آیا حرف امام رو که گوش میکردن به واسطه جایگاه سازمانی و پست سازمانی امام بود؟ یعنی چون امام مسئول این تشکیلات بود و فرمانده کل قوا بود، رزمنده ها تو جبهه پای حرف امام خودشون رو تیکه تیکه میکردن؟ پس با عرض پوزش، اگر با اینقدر قاطعیت میگید، منم از شما سوال میپرسم، پس چرا توقع داری چون صرفاً من مسئولم در تشکیلات همه از من تبعیت کنند؟ چرا؟ شما خودتون داری میگی که آقا این تبعیت به واسطه تبعیت فرمان رزمنده ها توی جبهه از امام به واسطه خلاصه جایگاهش نبوده. چرا شما میگی آقا من تو این جایگاه قرار دارم باید بچه ها حرفشنوی داشته باشن؟ میگه آجا آقا میای توی دانشگاه ما، میگم برای ما تشکیلات بگی، میگم اگه مشکل داره تشکیلات، میگه آره خیلی اینا، میگم مشکلش چیه؟ میگه آجا آقا بچه‌ها اطاعت پذیری ندارن، میگم میام ولی برای تو میام نه برای بچه‌ها تو. چرا؟ چون اولین سوالم اینه که تو امام تشکیلاتت هستی که بچه‌ها تبعیت کنن. ببینید بچه‌ها، در مفهوم اطاعت پذیری غربیش میگه آقا من مسئولم، چوب خشک اومد اینجا، همه وظیفه‌شون تبعیت کنن. یعنی کی؟ یعنی نیرو. آقا و هر وقتی هم که هر اتفاقی میفته اول آخرش کی مقصره؟ نیرو. اما در مفهوم اسلامیش اولین علامت سوال رو سمت خودت میبری، نوک پیکان به سمت خودت، میگه آیا من به گونه‌ای بودم که نیرو بگه چشم؟ دقت کن، تو عملیات خیبر طلاییه تو 4 محور ما عملیات کردیم، تو 3 محور شکست خوردیم، یه محور فقط بچه هایی که هلیبون کردن رفتن تو جزایر. مکالمه بیسیم ابراهیم همت موجوده، برید نگاه کنی، میگه اینجا بچه ها دارن با کلوخ می جنگن، بچه ها دارن فشنگ از زیر خاک در میارن، دستور میاد عقب نشینی کنید. حسین خرازی هست، ابراهیم همت هست، احمد کاظمی هست. احمد کاظمی انگشتش قطع شده، یه لیوان آب نمک گذاشته کنار دستش، دستش گذاشته تو لیوان آب نمک که دستش عفونت نکنه. تو جلسه فرماندهی نشستن دارن تصمیم میگیرن چطوری عقب نشینی بکنیم که چی؟ که کمترین میزان تلفات رو بدیم. نیم خط پیام امام میرسه، بسم الله الرحمن الرحیم، حفظ جزایر حفظ اسلام است، جزایر باید حفظ شود. یه جوری از عملیات خیبر اول جنگ بچه ها جزایر رو نگه داشتن که بعد قطعنامه تحویل عراق دادیم. چرا؟ این آدم چیه؟ فلانی بلند شد آرپیجی رو، ابراهیم احمد بلند شد آرپیجی گرفت دست، گفت من رفتم پیش بچه ها تو خط، اون یکی ورداش پیت بنزین رو ورداش، گفت من میرم قایقا رو آتیش بزنم، کسی فکر برگشت رو سرش نکنه. چرا؟ خب چرا؟ امام یه نیم خط پیام داده، با بنی صدر هم همینجوری تعامل میکردن. وقتی احمد متوسلیان بالگرد بنی صدر توی کردستان رو زمین نشست، اومد گفت والله اگه نماینده جمهوری اسلامی نبودی یه جوری می‌زدم توی گوش 3 دور دور خودت بچرخی، برگرد تهران تا نزدمت. چرا؟ فرمانده کل قوا بود، چون امام یه جور خاص عمل کرده. دقت آیون، امام میدونید شرط اثرگذاری تو هر تشکیلات چیه؟ بگید. تفاوت شرط اثرگذاری تفاوته تو همه چیز عالم، تو همه جا، تو همه چی. که این ماژیک رو این تخت اثر میگذاره که زمانی که رنگش تفاوت داشته باشه با این. اگر هم رنگ باشه ماژیک سفید رو این تیده میشه، اثری داره. که یه پتک میتونه یه دیوار رو خراب کنه زمانی که اون پتک محکمتر از این دیوار باشه، یعنی تفاوت بکنه استحکامش با هم دیگه. همه چیز تو عالم از هر اثری دائم مدار تفاوته. خب حالا سوال، یه منی وجود داره به نام مسئول، به نام فرمانده یه تشکیلات، یک نیروی وجود داره، این من یه اقداماتی داره دیگه، از درسش، از علمش، از اخلاقش، از ایثارگریش، از تلاشش، از نظمش و و و صد تا مسئله دیگه. آیا تفاوت فاحشی با نیروش داره؟ میبینی آقا این همونقدر کتاب خونه که این خونده، درسش معدلش تازه اگه پایین‌تر نباشه بالاتر نیست، اخلاقش که خیلی بهتر نیست، سحرخیزش از اونا بدتره، فلان چیز، همه چیز. خب چرا باید واقعا بچه حرف این آدم رو گوش بدن؟ چون که صرفا یه ترم یا دو ترم من تو تشکیلات بالاترم و منو گذاشتن مسئول فرمانده، بعد میگه بچه ها میگن حرف گوش نمیدن. مشکل بچه ها نیستن فقط. فقط ببین اگه یه زمانی مخاطب من میگفتن آقا نیروهای یه تشکیلاتن، من میمدم براشون از مفاهیم ولایت پذیری و تبعیت پذیری و صد تا مسئله دیگه میگفتم، اما چون به من گفتن فرمانده ها نشستن اینجا، بنده دارم بهتون میگم برادر مشکل اول ماییم، مشکل دوم نیروه. من چقدر تفاوت میکنم مگه با مسئولم؟ من چه تفاوتی میکنم با نیروهام؟ دقت، خوردنم، خوابیدنم، رفتنم، آمدنم، درس خوندنم، نمیدونم هر چی دیگه، علمم. به مسئول میگه آقا تو چند تا جلد کتاب خوندی؟ میگه دو جلد. به این میگه چند جلد؟ میگه دو جلد. تازه اگه نگه بیشتر. هر چی میبینی ما به ازاش که با دیگران متفاوت نیست، تقریبا شبیه. بعد میگه چرا من حرف میزنم بچه ها گوش نمیدن؟ اخوی برادر من، به خدا یکی از یک ذره متفاوت باش. اگر بچه ها جون ندادن پای کارت، هر چی خواستی بگو، یک کمی. اگر به نیرو میگی 6 صبح بیاد، خدا 5 صبح بیا. اگه بچه ها میگی دلبستگی به دنیا نداشته باشی، بچه ها برای پول کار نکنید، بچه ها ببینن عجیبه داری هزینه میکنی، ماشین سازمان زیر پای منه، هر روز دارم میام میرم سر موقع فلان از این حرفا، بعد اون نیرو باید تاکسی بگیره فلان کار بکنه، با موتور با دوچرختون سرما بیاد تشکیلات، بعد من سرش هم قر میزنم تو چرا دیر اومدی. اگه ببینه این تفاوتی که اگه ماشین دستته تو تازه ماشین دست اونه، تو میری دنبالش، اگه نیومد پای کار تشکیلاتت، بچه به خدا مشکل تشکیلات ما ایناستا. ما نفهمیدیم مدل تشکیلات اسلامی چیه. میگه آج آقا وظیفه‌شه بالاخره، آقا من یه چوب خشکم میذارم اینجا از من تبعیت کنه. بله حالا به فرض شاید قبول، شاید که قبول ندارم، اما قبول آقا اون آدم باید در حسرت تبعیت کنه. من و شما هیچ وظیفه نداریم، مشکل ایناست. خب شما یه تشکیلات من اسم ببرید، یه تشکیلات آقا، یه تشکیلات پیدا کنید که بگید حقیقتاً داره الان تو کشور حقیقتاً بین مسئول با نیرو تفاوت فاحشی وجود داره، بعد نیروها تبعیت پذیری نمی کنن. به من نشون بدید. بله نمیگم همه ها، بله تو هر تشکیلاتی یه نفر از شا تیز و کلنگ بندازه، اون کار نداریم، کلیت تشکیلاتو میگیم. طرف مسئول داره زنگ میزنه میگه آقا بچه ها بیاد جلسه شورا، نمیان. میگه آقا بلند شو فلان کار کن، میگه خودت برو بکن. خدا این واقعا تشکیلاته؟ بعد با این تشکیلات ما میخوایم کار انقلاب اسلامی رو جلو ببریم؟ این خودش مانه، خودش گیر انقلاب اینه. مشکلات ما این تشکیلاته. دقت کنید. نکته بعد، سوال داشتی؟ نکته بعد، تشکیلات اسلامی بسیار کم قانونه. از ویژگی های یک تشکیلات اسلامی اینه که بسیار کم قانونه. آیون از ویژگی های حکومت حضرت صاحب الزمان اینه که بسیار کم قانونه. الان ببینید در انقلابی ترین سازمان ها و سیستم ها مثل سپاه، برای یک ساده ترین اتفاق چقدر مثل مرخصی چقدر قانون داریم؟ صدها برگ. آقا مرخصی استحقاقی استعلاجی، اگر اینجوری شد ببر کمیسیون، اگر اینطوری شد این کارشو بکن، اینقدر حق داری، اگر رفتی فلان جا این حق بهت اضافه میشه، اگر این کاری کردی کم میشه. صدها جلد اومد، صدها کاغذ اومده، برگه آیین‌نامه تدوین کردیم برای یه اتفاق ساده به نام مرخصی. در صورتی که کل این اتفاق، ببین بچه‌ها الان تو سپاه با اون ساختار عریض و طویلش نمیشه یه شبه این کار انجام داد، ولی اگه شدی فرمانده یه گروه کوچکی 10-15 نفره تو فلان جزیره میتونی این کار خودت بکنی ها. اگه شدی مسئول فلان جا تو تشکیلات بسیج جانشویی که هیچ قانونی براش نداری میتونی لااقل این کارا رو بکنی ها. شدی فردا معلم و مدیر یه مدرسه میتونی آقا برادر من تو اون مدرسه یه کاری بکنی ها. بچه اینا دقت کنید، این حرفا که میزنیم شاید تو کل کشور یه شبه نشه محقق بشه، اما تو تشکیلات های خرد میشه، تو حکومت های مینیاتوری اسلامی شدنیه. به جای این همه آیین نامه اگر یک کلمه نوشتی، ببین برادر، ببین ما میدونیم اگر اینجا نیستی قطعا یک جای مهمتری هستی، اینو قبول داریم. یعنی چی؟ یعنی هر وقت میتوانی باش، هر وقت نمیتوانیم هیچ مشکل نداره. که این حرفو میتونی بزنی برادر؟ زمانی که نیروات تربیت یافته باشن، متعهد باشن، با آدم کار تربیتی کرده باشی. یا الان همینجوری فل بداه بلنشی حرف بزنی همه سو استفاده میکنن، اما یه تشکیلات تربیتی والله با بچهات مشکلی نخواهی داشت بابت به ما به ازای اینقدر. آقای ما حتی نسبت به سرباز، ببین سرباز تا اینجا دستاتو بکنی تو اصل بذاری تو دهنش گاز میگیره، طبیعت سربازه. خب بالاخره هر چیزی طبیعت داره، مثلا میگن بسیجی چیست؟ میگن موجودی است پشمالو که بی خودی به انسان حمله میکنه. خب بالاخره البته اینا مال قدیم بود، الان بچه بسیجی ها بی خودی به انسان حمله میکنه، ماچ میکنه، مثلا اینجوری شده، فضا سوسولی شده، کوریش دیگه. حالا بگذاریم، نه هست هست ها؟
بغل بغل
بغل بغل آره. خیلی خوش آره بعدشم آقا دقت کن خوش بده برادر. آقای اون کی میتونی قوانینت رو ورداری اینقدر سادش کنی؟ زمانی که افراد تربیت یافته باشن، یعنی کار تربیتی، یعنی همون سیاستی گفتیم تربیت ابتدایی به جای نظارت پایانی. من رفتم تو تشکیلات بسیج دانشجویی، خدای عالم شاهده، من اینا رو با چش دیدم. درسته یه دونه است ولی یه دونش هم زیاده، حالا شاید 10 تا باشه، من یه دونش رو دیدم که بچه‌ها اومده برای توی بسیج از این انگشتی‌ها گذاشته، نه تازه کارت خان، انگوش، یعنی طرف حال انگوش بزنه که آقا من تو بسیج بودم نبودم، اینجوری اومدم رفتم. عجیبه برام که چرا که آقای آدم مثلا اینجوری اونجوری فلان روز کمتر نه یا تعهد داده بیشتر، که بابا بسیج مبناش بر اساس تعهد فردیه، تو داری چیکار میکنی؟ آدم رو چجوری میخوای تربیت کنی؟ پس ویژگی تشکیلات اسلامی اینه که به شدت کم قانونه. ویژگی بعد چشاننده ارزش هاست. ویژگی بعدی تشکیلات اسلامی اینه که این تشکیلات چشاننده ارزش هاست. دقت بچه ها، یه زمان شما از یه مفهومی به نام نظم میگویید، یعنی بیان میکنید، یه زمانی نظم رو به مردم میچشانید. تشکیلات اسلامی جاییه که ارزش ها لمس میشه توش، نه بیانا. آقای اسراف یا عدم اسراف توش لمس میشه، سختی پذیری، مسئولیت پذیری. آقا میفهمه برید، آقا این برید، من اگه میتونستم میرفتم همدان این شهید زنده رو ملاقات میکردم، حاج میرزا محمد آقای سلگی، آب هرگز نمیمیرد. خوندید؟ آره؟ نمیخونید؟ خدایا من رو با این بچه ها محشور نفرما.
نه
نه بذار یه دعای بهتر کنم. خدایا هر کسی خدا بهش دوتا دست داده، دوتا پا، سه تاشو تو عملیات‌های قبلی از دست داده. یه انسان تصور کن دوتا پا نداری، یه دست فقط، فقط چهار تا بچه بسیجی استخدام کرده، به قول ما چهار طرف برانکارد رو گرفته، بی سیمی دستی، فقط این دهنی بی سیم دستشه، بچه ها بدویدیم و بچه ها بدویدیم و داره محور عملیاتی رو داره چیکار میکنه؟ مدیریت میکنه تو صحنه. این حد مسئولیت پذیری یه انسانه. شهید نظرنژاد تو همین کانال کامل که میریم، گلوله خونپاره خورده زمین، یه دست قطع، یه پا قطع، یه چشم از هدق آویزون، بدن پر ترکش، بدن از شدت موج انفجار برهنه شده، لباس ها پودر شده، تا گرد و خاک خمپاره میخوابه رو زمین، نگاه میکنه اینه نیروهای زمینگیر شدن، فرماندهشون تیکه تیکه داره میشه. با اون یه دست دیگه سالمشون، چشمی که از هدق آویزون بوده میکشه بیرون، پرت میکنه سمت دشمن، میگه بچه ها چرا نشستید؟ ما هنوز زنده ایم. بعد الان به آدم بچه بسیج میگه فلانی کجاست؟ حالا تو ایام غیر کرونا میگم، میگن حاج آقا سرما خورده نیومده. تو تشکیلات های انقلابی میریم میگن آقا فلانی کسالت داشت نیومد. منم سری برمیگردم بهش میگم ببخشید قطع نخا شده نیومده؟ میگه نه آقا این حرفا چیه، سرما خورده. میگم پس اون سختی پذیریه، اون درجه مسئولیت پذیریه، این که کار الان بچه بسیجی ها گیره، آقای بچه بسیجی کار انقلاب گیره، حد مسئولیت پذیری سختی کجا باید به نیرو بچشونی؟ مردم تو ما اینا رو میچشن؟ همسر بنده، خانم بنده، مادر بنده میبینه من از تب دارم میسوزم، حس میکنم آقای جوونه تو دانشگاه داره پرپر میشه، ما به ازاش باید برم؟ یا نه اصلا چشانده ارزش ها نیست. عدم دلبستگی رو تو دنیا، عدم دلبستگی به دنیا رو تو من و شما میچشن؟ میبینن آقای آدم هر جا که کار انقلاب زمینه سویچ ماشین سویچ موتورشو میده دست این ور اون ور، نه اینکه بدیم، الان هممون هم میدونم ما همه میدیم، ولی قورش هم میزنیم که آقا سازمانی همه ماشین داره فلان داره چرا ما نمیده. نه که اصلا براش موضوعیت نداره. تازه بگذاریم از این که من تو اردوها این ور اون ور میبینم بچه های مسئول سبک قضایشون و و و مسائل دیگه شون تازه یه ذره خدای نکرده بعضن بهتر از بچه های دیگه است. یعنی اون مراتبی که بچه ها یه نکته بگم درد دل این میدونید ما تو مؤسسه یه قسمتی از مؤسسه فقط شما دانشجو هستید، سه تا قسمت دیگه مؤسسه داره که اصلا هیچ کاری با شما نداره و شما اصلا خبردار نمیشید. یه قسمت قرارگاه دانشجویی که شما یه قرارگاه داریم نیروهای مسلح، کارش فقط ویژه نیروهای مسلح سپاه ارتش انتظامی سربازا همسرا فرزندا این برنامه سپاه ارتش همه جا. خب دقت کن، اومدن توی یک سری از مناطق سپاه خیلی وسیع کتابخونه شهدا قرار دادن، یعنی یه بستهای به تقریبا اندازه این میز با قشن با جلد و با کتاب و با همه چی با جاش بردن تو تک تک مناطق مرزی مستقر کردن نمایشگاه دفاع مقدس. ما تو تک تک قسمت ها که میرفتیم اولین سوالی که از ما میپرسن میدونی چی بود؟ گاج آقا اگر اینا فرماندن پر اینا چی هست؟ آدم ها دارن مقایسه میکنن، ولی نمیشه که فقط از شهدا بخونیم از شهدا بگیم که، باید مردم ببینن شهید زنده رو تو من و شما. اینا رو میرسیم تو شیوه شناسی فعالیت فرهنگی میگیم، اونجاست که خدا میدونه تک تکمون هی باید اینجوری بگیم، میگیم خدای ما رو ببخش، خدای ما رو ببخش. تو شیوه شناسی فعالیت فرهنگی میگم اون موقع قضیه کجای کار گیره که ما لنگ پول و امکانات شدیم برای جذب آدم ها. اما کلیتش اینجا بدون چشاننده ارزش هاست. ویژگی بعدی تشکیلات اسلامی، متعصب در قوانین و نرم در انتقال فرهنگند. یک تشکیلات اسلامی متعصب در اجرای قوانین و نرم در انتقال فرهنگ، فرهنگ همون قوانین ها، فرهنگ قوانین هم. آقا یه سوال اول بپرسم بچه ها، منطقاً به نظرتون آیا میشود، آیا امکان داره تو عالم امکان داره خدا از یه طرف دستور به یک اقدامی بده؟ گوش بدید، میشه خدا از یه طرف دستور به یک اقدام الفی بده، از یه طرف دستور به یک اقدام بی، این دوتا با هم واقعاً در تعارض باشه؟ میشه؟ منطقیه؟ خیلی خوب. میشه خدا دستور به مثلا فرزند نظم بده، دستور به جذب هم بده، نظم با جذب در تضاد باشه؟ میشه خدا دستور به ساده زیستی بده، دستور به جذب بده، دستور به زندگی اسلامی بده، با هم در تعارض باشه؟ میشه خدا دستور به ظاهر اسلامی به بچه حزب الله میگه آقا چی شد رفتی دانشگاه قیافت عوض شد؟ میگه خب آقا دانشگاه فضاش فرق میکنه. میگم چی شد کجاش فرق میکنه؟ آدم ها تازه تشنه ترن به معارف اسلامی، کجا چی داری میگی؟ میشه اسلام دستور به ظاهر اسلامی بشه بده، دستور به جذبم بده، این دوتا دوتاشو خدا دستور داده ها، با هم در تعارض باشه؟ نه. پس اگر دیدیم یه قسمتش با یه چیزی در تعارضه بدونید اون رو درست اجرا نکردیم. آقا قرآن، خدا، پیغمبر، آیات، روایات، امام، حضرت آقا، همه 12 تا امام اون ور، 2 تا امام بعد انقلاب این ور اون ور، همه دارن برمیگردن میگن آقا نظم. خب چرا میخندی؟ گوش بده. ها؟ آقا فهم کنید این مرد سابی 2 تا امتحاد 12 تا امام ور 2 تا میمره دیگه، قبول نداری؟ مرگ بر ضد ولایت فقیه. میگن میگن یه نفر بلند شد نماز خوند، الله اکبر، خامنه ای رهبر. بعد نمازش که تموم شد بغلسیش برگشت بهش گفت که اخوی، ببین بخشی بعد الله اکبر بگی خامنه ای رهبر نمازت باطله. یه نگاش کرد نماز دوم بلند شد گفت الله اکبر خامنه ای رهبر مرگ بر زیر بلند شد. چون نمیشه که، خب هر چیزی که بالاخره حساب کتاب داره، امام امامه، ولی دیگه نه امام اینقدر امام باشه دیگه، دو تا 12 تا عمر انقلاب، دو تا میبره انقلاب، قبول. خیلی خوب. اما این دور زمانی از بچه بسیجی میپرسن میگن آقا ساعت چنده؟ میگه هرچی مقام معظم رهبری بگی. اینا اینجوری نه، اینا بشه میگن مفهوم ولایت پذیری. بگذاریم بریم جلو، گوش کن چی آقا نمیگید اینطوری؟ برمیگردم بهش میگم که پهلوی خوبه یا بده؟ میگه حاج آقا این که سوال نداره که. میگم یعنی چی؟ میگه معلومه که بده. میگم خود دوتا بعدیش بگو. میگه حاج آقا، میگم نه نگاه کن اینجوری نه، بگو قشنگ به من بگو دیگه، دوتا بعدی پهلوی بگو. میگه حاج آقا معلومه. میگم ببین اینجوری نمیتونی در بری، باید صرف وایس این 5 تا ایراد پهلوی رو بگی. میگه ببین آقا داره میگه پهلوی. میگم این صورت گردن تو کلوف کنی بهش نمیگم این ولایت مداریا، باید بتونیم 5 تا ایراد پهلوی بگی. میگه حاج آقا همه میدونن. میگم ببین خدا پیغمبرش هرچی همه میدونن، ولی تو نمیدونی. ببین اینا نمیشه ولایت مداری. بچه ولایت مداری به ساعت چنده هرچی من آمدان رهبر بگه نیست. ولایت مداری به اینه که حضرت آقا میگه ببین من قلبن خوشحال شدم این کتاب چاپ شده، 47 سال داره ازش میگذره، بعد آقا داره میگه مثلا نخوندم. خب چیکار کنیم دیگه؟ بگذاریم. خب حالا دقت گوش بده. اگر بچه ها تو عمر الان مثلا عمدتاً روی سن حدود 21 تا 22 سالی، خب عمدتاً رو حلوش 21-22 سالی، اگر هر کدومتون 5 دقیقه از سن 18 سالی یعنی 4 سال 5 دقیقه، فقط 5 دقیقه ها کمتر خواب، نه روزی 5 دقیقه کمش کنید تا، نه هیچی، یعنی اگر میانگین روزی 8 ساعت خوابیدید کلا میانگینتون میشد 7 ساعت و 55 دقیقه. 5 دقیقه کمتر خواب دیدید الان 3 دور کتاب ترکلی تموم کرده بودید، 3 دور با تدریسش، با تقریر نویسیش، با فلانش، با همه چیش، با همه حاشیه نویسیش، با اینکه بتونی راحت تدریسش کنی 5 دقیقه تو 4 سال. خب اینجوری فضا ها ناراحتی اینه. آقا متعصب مثلا در اجرای قوانین، من جمله مثلا نظم، مثلا میگه آقا اسراف سفته، نظم باید انجام بشه، اما برخوردش برای نظم خشک نیست. آقایون ما دوره‌های کشوری داشتیم، کشوری که طرف از اون ور کشور داره میاد 15 دقیقه بدون دلیل دیر رسیده پذیرشش نکردیم، اما اون طرف الان جز بهترین نیروهای ماست. چرا؟ چون که مدل انتقال فرهنگ نظم مهمه. یعنی بچه‌ها سرشون میبوسن، با ماشین خودشون تا در ترمینال بردنش، ورداشتن با پول شخصشون بلیت برگشت رو براش گرفتن، غذای تو راهش هم براش گرفتن، سرش هم بوسیدن، اما پذیرشش نکردن. مشکل ما تو این نیست، گوش کن، مشکل ما تو اجرای نظمه نیست، مشکل ما تو بد اجرا کردن نظمه. این تیکش بابا باید قوانین اسلامی اجرا بشه. ببین نباید آهنگ گوش بدید، نباید تو محیطت بگذارن مثلا آهنگ غیر مجاز پخش بشه. بعد میگه آقا اینجوری متأسفانه است. نه، خوب عمل کن. اگر دیگه پخش کردن هر چی خواستی بگو. 99% جامعه باید همراهه. حرف حق بزن، خوب بزن، درست بزن این حرف رو. 99% جامعه باید همراهه. اصلا اینا مشکلی نیست، مشکل در شیوه اجرای من و شماست، انتقال فرهنگش غلطه. ویژگی بعد، حرمت افراد حرمت یکدیگر را به شدت در خلوت و جلوت نگه می‌دارند. جلوت آشکار. حرمت یکدیگر را، حالا هر شماره که هست، در خلوت و جلوت نگه می‌دارند. چون فرصت نداریم من ویژگی بعدم با هم میگم، دوتاشو یه جا توضیح میدم. حفظ اسرار دارن یه تشکیلات اسلامی. این دوتاشو با هم دیگه بگم چون وقت نیست دیگه برای نوشتن. اولیشو بالا رو بگم آقایون با صراحت عرض میکنم ببخشید، ولی حرمت نگه نمیداریم. روز اول که وارد تشکیلات میشیم به همدیگه میگیم آقای فلانی، اخوی، برادر، ببخش آقای فلان، اجازه هست؟ چهار روز که تو تشکیلات میگذره پس کله همدیگه میزنیم، رو کول همدیگه سوار میشیم. نمیتونم تا دیروز مثلا فرضاً به عنوان مثال میگفتیم آقای فلانی، از الان میگیم حسن اینجوری. خب این نمیشه تشکیلات اسلامی. آقایون برید قاعده رفاقت رو بخونید، هر چی در رفاقت بیشتر برید جلو باید حرمت همدیگه رو بیشتر نگه دارید. من گوش میدی برادر؟ من خیلی برام عجیبه تو تشکیلات ها بچه حرمت همدیگر نگه نمیدارید. مسئول حرمت نیرو، نیرو حرمت مسئول. عجیبه برام، مسئول از در تشکیلات وارد میشه بچه ها تمام قد جلوش نمیستن، خیلی عجیبه. آیا این به خاطر اون آدم نیستا؟ جایگاه این آدم مهمه. من اون بچه هایی که شمارهشون رو ذخیره دارم اون موبایلم، مثلا ایشون بچه بسیجی، فردا میشه مسئول بسیج، مینویسم اسمشو به قول شما با کلاس ها ادیت میکنم، ویرایش میکنم، مینویسم آقای فلانی، چون از امروز دیگه این آدم فرق میکنه، این آدم مسئول تشکیلاته. اینا بچه ها یه اقدامات حرمت تشکیلاتیه، ربطی نداره. بله مسئولم وظیفه‌شه که وقتی نیرو وارد میشه تمام قامت جلوی نیروی خودش بلند شه بیسته، ولی خیلی عجیبه بچه ها حرمت نگه نمیداریم تو تشکیلات ها. فکر میکنیم رفاقت یعنی بی حرمتی، این غلطه. این یک نکته. پس دقت کنید، صدا زدن هم دیگه، مثلا طرف اینجوری میکنه، مثلا میگه آقا فرضاً میاد دم کاروان میپرسه آقا فلانی کجاست، میگه که برو مثلا اونا اونا، من بعد میبینی اونجا وایساده هم که هم شلوارش پاره است، مثلا اینا رو من دیدم و یا اون شلوارش پاره است، مثلا برو سراغ اون. خب چرا این همه ویژگی مسئول، چرا اینو میگی؟ برو بگو آقا برو پیش آقای فلانی، برو پیش آقای استاد فلانی، آقای فلانی، حاجی فلانی، برادر فلانی، یه جوری ادب و احترام ها. بگو برادر
چجوری میشه از اونجوری که حالا حرمتش هم یه سویشی مطالبه یعنی
چشم اصلا ربطی به هم نداره. آقا جون، آقا برادر من، اوج مطالبه گری قرار تو عالم رفاقت مگه بیشتر از اینی قرار اتفاق بیفته؟ چرا شما همین سوال راجع به رفاقت نمیپرسی؟ تو رفاقت چجوری یه رفیق رفیقشو مطالبه میکنه که بهتر بشه؟ تشکیلات آقایون ببین برادر دقت کن، یه نکته اساسی بگم، یه نکته اساسی خیلی مهمه، قشنگ ذره سفت بشین روی صندلی ها محکم، میخوام یه نکته اساسی بگم، حواسا رو خوب جمع کنی. بدترین موتور ماشین دنیا فرض کن، فرضه، ببینید یه لحظه دقت کن، خواهش میکنم تیکه نپرون، فرض کن پیکان، فرض کن بدترین موتور ماشین عالم.
بابا میگه فرض
بچه ها به خدا اینا خجالت داره، اینا رو جدی دارم عرض میکنم، چون وقتتون دقیقتون مهمه. فرض کن بدترین موتور ماشین عالم پیکان، و فرض کن بهترین موتور ماشین عالم بنز. بهترین موتور ماشین عالم یک ساعت بدون روغن نمیتونه کار بکنه، ولی بدترین موتور ماشین عالم 40 سال 50 سال با روغن کار میکنه. تشکیلات دقیقا مثل موتور ماشینه، چرخ دنده هاش فوق العاده سخته. کار تشکیلاتی واقعا اگر روغن توش نباشه قرچ قرچ میکنه، همه له میشیم. تنها عاملی که باعث میشه چرخ دنده های سخت کار تشکیلاتی تو هم جلو و عقب بشه چیه؟ رفاقت. آقایون رفاقت روغن هر تشکیلاتیه، اگر توش نباشه یک ساعت اون تشکیلات دووم نمیاره، با هیچ ضرب و زور بیام نمیتونی تشکیل، مخصوصا تشکیلاتی که مثلا پول و مادیات و نمیدونم حقوق و این چیزام توش نیست، یک ساعت نمیتونی اون تشکیلات رو بدون رفاقت داشته باشی. حالا بیام سر جواب شما، اگر تشکیلاتی باشه که واقعا توش رفاقت حاکم باشه، این مطالبه گری سخته؟ این سخته؟ واقعا شما بخوای از رفیقت مطالبه بکنی که این اخلاق اشتباهشو بذاره کنار سخته؟ رفیقت ناراحت میشه؟ اگر رفیق باشی تا ببین این رفاقتای آبکی این دور زمونه رو من کاری ندارم که طرف تا یه تذکر به رفیقش میده ناراحت میشه. رفاقتای اسلامی، رفاقتای حقیقی. یه بار نامه حاج قاسم سلیمانی رو به شهید حسین چی؟ پورجعفری، به شهید حسین پورجعفری بخونید. یه بار نامه رو بخونید ببینید چی کار میکنه با دل انسان. این رفاقت واقعا توش انسان راحت نمیتونه بهش عیب و ایراداشو بگه، مطالبه گری بکنه. اصلا تازه برعکس، معمولا اینجوری اگر رفاقت خوب باشه اون آدمی میاد مطالبه میکنه، میگه بچه ها تو رو قرآن کمک هم کنید، بچه ها عیب و ایرادات تشکیلات هم بهم بگید.
حالا فکر کنم منظور دوستمون فرمونده ناهیه یا فرمونده
هر کی رفاقت نه. هر جا
رفاقت برسیم بیاد
هر جا
رفاقت با این شرط نشه.
اشتباه کردی رفاقت نداشتی، اشتباه کردی. فرمانده ناحیت مثلا فلان مشکل برش پیش اومد، یه تماس نگرفتی احوالشو بپرسی، اشتباه کردی.
مثلا اینقدر فاصله زیاد،
فاصله چه فاصله زیادی، اون فاصلهش زیاده، شما که فاصله زیاد نیست، یه تماس یه پیامکه. آقای من با صراحت میگم بچه، به خدا 90% این موانعی که تو کار میبینید، تو کار میبینید برای من و شما هست، چرا؟ چون آداب اسلامی رو رعایت نکردیم، چون تشکیلاتمون اسلامی نیست. فرمانده ناحیه مشکلات خودشو داره، بچهش مثلا فلانطور شده، بچهش مریض، خودش، خانومش، یک نفر یه دونه فرمانده حوزه به این زنگ نمیزنه احوالشو بپرسه؟ یک بار برای حرفش اهمیت قائل نشدیم؟ یه بار کمکش نکردیم؟ یه ذره بچه رفاقت بکنید، اشکال نداره سنش هم از من و شما بالاتر باشه، چه اشکالی داره؟ اگر رابطه خانوادگی برقرار نشد، اون وقت ببینید اصلا مشکل تشکیلات ها گیر میخوره، گره میخوره. فرمانده ناحیه باشه. آقا شما حرم که میری زیارت، یه امامزاده گلزار شهدا، چند بار انصافاً مقیدیم با جون و دل ها، نه مسخره بازی، واقعا از عمق وجود، از جان و دل. بچه‌ها یه سرفصل داریم ویژگی‌های مدیر اسلامی برای شما نذاشتیم، خب چون خیلی طولانیه، ولی یکی از ویژگی‌های مدیر اسلامی اینه که قرار تشکیلاتمون تربیت مدیر کنه دیگه، یکی از ویژگی‌های مدیر اسلامی اینه که باید عاشق مخاطب و نیروش باشه. به خدا بچه ها تا قلبتون برای نیروتون از سینه‌تون نزنه بیرون، والله نمیتونید مدیریت کنید. تا با صراحت دارم میگم، اینا تعارف بردا، اینا جوک نیست، اینا شوخی نیست. ابراهیم همت راه میرفت، برید بخونید خاطراتشون. بعضی موقع ها میدیدن دستشو بانداج کرده، گفتن حاجی چرا دستتو بانداج کرده؟ میگه هیچ طوری نیست، گیر بهش میدادن. برید تو خاطرات اینا بخونید، میگفت از بس بچه ها بعد از نماز هر دفعه موقع شام اینور اونور بین سنگرها بین چادرها که راه میرم، همه بچه ها هی دستمو میکشن، میگن حاجی بیا یه دقیقه تو سنگر ما، یه دقیقه تو سنگر ما، یه از بس دستمو کشیدن دستم درد میکنه. این آدم چطوری رفتار میکنه؟ این آدم تمام وجودش نیروشه. مدیر اسلامی کسی که تمام زندگیش قلبش به تپه با قلب نیروش، زندگیش با زندگی نیرو، اخمش با اخم نیرو، شادی شادی نیروش. والله بچه ها حسی که در محبت کردن تو اسلام خدا قرار داده تو محبت دیدن نیستا، تمرین کنید. حسی که خدای عالم تو محبت کردن، توی خوبی کردن قرار داده، تو مورد خوبی واقع شدن نیستا. اینقدری که هدیه دادن لذت داره، هدیه گرفتن نداره ها. اینقدر که محبت کردن لذت داره، محبت دیدن لذت نداره ها. اینا رو برید یه ذره تمرین کنید این مفاهیم رو، اگر سبک زندگیتون عوض نشد. آقا شما برید گلزار این ور اون ور، امامزاده، حرم، مشهد، این ور اون ور، کربلا میری، با عمق وجودت پیامک بفرست برای مسئول ناحیه، فرمانده فلان، فلان قسمت، سرباز دم در، فلان جا، هر کی هر جوری. ما سالی یک مرتبه، خدا ببخش ما رو که بیشتر نمیتونیم، سالی یک مرتبه توی ماه رمضان افطاری سفره مینداختیم، هر کسی، هر کی، از آشپز و تا اون کسی که اومده لوله چاه رو باز کرده، چاه باز کن، هر کی هر جوری یه جوری به ما لطف کرده، پولم گرفته ها، ولی لطف کرده، دعوتش میکردیم سر سفره افطاری، دعوتش همین تا قبل از کرونا، همیشه هر سال. این آدما نمیشه بهش مطالبه گری کرد؟ این آدم نمیشه بهش عیبشو گفت؟ ها؟ اینا رو ما اینجا رو انجام ندادیم، این کارا رو نکردیم. خیلی خوب. بگو بعد. آخرین سوال.
استاد بعدی هستن مسئول هرچی بیشتر میگیرن
اخلاقش
عوض میشه؟
ما با اونا کار نداریم، اونا بعد صحبت میکنیم. ما با اونا بچه ها فعلا، شما قرار مخاطب این حرف شمایید. الان بعدها بعد من بهتون میگم با مسئولی که همراهی نمی کنه چی کار کنید. فعلا الان مخاطب اون حرف شمایی، ببین بچه شما به عنوان مسئولین شوراهای بسیج اینجا نشستی، یعنی اون آدمی که داریم از این صحبت میکنیم خودشو نباید بگیره، من و شما این همین. خب الان انشالله قراره، گوش کن مرد، در یه دقیقه حفظ اسرار هم بگم، اینم مهمه. آیا خدا میدونه هیچ کس به نظر من به اندازه خودمون به تشکیلات های بسیج لطمه نزده؟ نشستن تو جلسه راهیان نور، جلسه شورای بسیج، فلان یه تصمیمی گرفتن، یه طوری شده، یه ذره اختلاف نظر میاد بیرون، تا تو خوابگاه میره، تو اتاقش میره، شروع میکنه گله کردن. آی نمیدونی فلانی چطوری، اینطوری، به چه حقی به هم اتاقت داری میگی؟ به چه حقی؟ کی به اجازه داده؟ رفیقته که رفیقته، ولی محرم تشکیلاتیت که نیست. محرم و نامحرم تشکیلاتی خیلی مهمه. اینا رو بچه‌ها یه ذره کار کنید. بعد ببینید اگه تشکیلات ساخته نشود، تشکیلات اسلامی اینه که حفظ اسرار میکنه. بچه‌ها داریم بحث شرعی صحبت میکنیم، تو تشکیلات اسلامی هر حرفی رو هر کسی هر جایی نمیزنه. خیلی راحت داریم همه چی رو میگیم، خانوادهمون این ور اون ور همه میدونن. مثلا تو بسیج مثلا این اختلاف این یکی، اون یکی قده، اون یکی متکبره. برای چی میگی؟ به چه دلیل؟ کی بهت شرع اجازه داده بگی این حرفا رو؟ برای چی؟ تو تشکیلات تو اتاق هم کار دست زندگی شخصی تو بکن، دلیل نداری اینا رو بگی. اینا مهمه و بخشی از اون اسرار حرمت افراد. خاطر میگفتم دوتاش با خب وقت نیست، من یکی دو تا نکته بگم الان داریم میریم انشالله تو شیار. چند تا خواهش دارم. یکی اولا که هر کدومتون بچه‌ها هر شهیدی میشناسید، به نیت یه شهیدی، دو تا شهیدی، به نیت پدر مادرتون، به نیت خیلی کسایی که واقعا الان دوست داشتن راهیان باشن. من دیروز به یکی از اساتید تماس گرفتم، گفتم استاد دوست داریم تو جمع خدمتتون باشیم، بیای. گفت سید آتیشم زدی، دو سال الان نرفتم، دوست دارم باشم. به بچه‌ها بگو التماس دعا. اول به نیت هر کسی که داره خلاصه دوست داشته اینجا باشه، شهدا این ور اون ور قدم بزن، بیا تو این شیار. خواهشه که دومی که دارم، یک کمی با خودت خلوت کن تو این مسیر که داریم میریم. اگر دمی با هم گرفتیم که گرفتیم، اگر نه خواهش میکنم یه مقدار شوخی و خنده کم باشه، یه مقدار بتونیم از حال و هوا استفاده کنیم. نکته سوم، خواهشی که دارم پراکنده نشیم، همه با هم باشیم، فرصت میدیم هر کسی در اختیار خودش هم باشه، ولی ما هم بریم یه مقدار از اوضاع منطقه و راوی منطقه استفاده میکنیم، یه مقدار بشنویم، بعدش یه هیئت جمع و جور کوچیکی داریم دور همدیگه، خلاصه یه سینه نمکی به قول بچه‌ها خلاصه اونجا داشته باشیم. بعدش هم انشاءالله با امید خدا نماز جماعت رو همونجا میخونیم. خواهشی که دارم، عرض کردم، خواهش کردم یه مقدار شوخی و خنده تو مسیر کم باشه، حال هوامون بتونیم خلاصه حفظ بکنیم. سوالی داریم اصلا بپرسیم، حرف بزنیم، نمیگم هر کسی حرف نزنه، ولی یادمون انشاءالله نره که از این فضای معنوی بتونیم استفاده کنیم. تک تک این قسمت هایی که هستیم بچه ها، تک تک قسمت ها روش خون شهید ریخته شده. منطقه عملیاتی یه وجب دو وجب نیست، کل تیو چند کیلومتر عملیات شده تو همه منطقه ها، همینا همه اینجا. بچه ها بپرسید تو همین جاده آسفالتی که اومدید بالا، من بودم اینجا شهید پیدا شد، تو همین جاده آسفالت، کنار جاده آسفالت بچه ها وایساده بودن، همینجا کنار همین جاده آسفالتی که هر روز داره میبینیم بس اتوبوس از روش رد میشه، همینجا بپرسید از بچه ها. پس یه مقدار حواسمون به این موارد باشه. انشالله سریع وضو میگیریم تو این وسط میدان، انشالله همه همدیگر رو میبینیم. صلوات ختم کنیم.